ما گذشته و البته آقای قاسمی پور عزیز هم اشاره کردن که عرصه‌های مختلفی داره همین خود بحث کتب دفاع مقدس، بخش‌های مختلفی داره. ارزیابی شما رو بشنویم و نظر شما در این رابطه.
در ادامه صحبت‌های آقای قاسمی پور عرض کنم خدمتون، خب ما توی عرصه دفاع مقدس کتاب‌های مختلف یعنی قالب‌های مختلفی رو تجربه کردیم.
بله.
قالب شعر، خب ان شعر جنگ با غزل‌های عاشقانه و مثنوی و این که توی یک موضوع دیگه است تفاوت زیادی داره.
بله.
یا رمان، حتی رمان جنگی هم که ایشون اشاره فرمودن دو نمادها واقعی نیستن، اما با نگاهی به جنگ و اتفاقات جنگی نوشته شدن.
درسته.
اون چیزی که فکر میکنم با توجه به دیده هم و مراجعین و افرادی که میان مراجعه میکنن برای خرید کتاب و علاقمندایی که هستن، اونا تعیین کننده هستن نه نگاه و تصور من. یعنی من اگر بخوام ارزیابی داشته باشم با عنایت به توجه مخاطبان، میبینم که کتابای خاطره بیشتر طرفدار داره، یعنی افراد دنبال کتابای واقعی هستن. یعنی الان هم میگم ما کتاب واقعی میخوایم، یعنی خاطره نه رمان. اما تو همین خاطره متاسفانه حالا یا خوشبختانه خب کمیت زیاده.
بله.
ما هر ساله شاهدین هستیم که چه کتابهایی به بازار نشر اضافه میشه و مخاطبان خودشو داره، به خصوص کتابهایی که مورد عنایت قرار میگیره، طیف زیادی میان دنبال این کتابها. اما این میتونه هم فرصت باشه هم تهدید. خب این باعث میشه که خب فرصت از این جهت که ما بیشتر میپردازیم به کتابهای خاطره‌ای که نمادهای واقعی‌اند.
بله.
و حضور دارن، اتفاقات واقعی، تخیل من نویسنده نیست، اما تهدیدایی هم هست. خب به هر حال ما باید با نگاهی به نشرهایی که دنبال این هستن که تعداد زیادی رو رقم بزنن، تعداد زیادی کار کنن و خب تعداد کتاباشون میره بالا، این باعث میشه میرن به سمت دیگه‌ای که واقعا تهدیده برای کتابای مستندی مثل کتاب خاطره.
یعنی شاید یعنی کمیت بیشتر کمیت اهمیت پیدا بکنه.
این باعث میشه که خیلی به سرعت کتاب نوشته میشه، به بازار میرسه، هیچ گونه روش نظارتی انجام نمیشه. اغلب کتابایی که من میبینم تو این عرصه با غلو و اغراق آمیخته شده، اصلا قلم نویسنده است، به خصوص کتابایی که کتابهای دیگر نوشته نه خود نوشت، اون مشکلات خودشه داره، چون اونایی که تصمیم میگیرن خودشون بنویسن خب نویسنده نیستن.
درسته.
مشکلات خودشه داره و داستان خودشه، اما کتابهای دیگر نوشت با اغراق و غلو بسیار آمیخته شده.
خب چرا نظارتی چرا نیست روی این کتابا؟
خب برای اینکه همه میخوان سریعتر به اون بازار نشر برسن و تعداد زیادی کتاب عرضه کنن.
یعنی واقعا به همین بهانه که سریعتر برسه به بازار نظارت انجام نمیشه؟
هیچ توجیه دیگه ای من براش ندارم.
خیلی عجیبه.
و میبینیم که مثلا کتابایی که توی حوزه خودمون که بخش اسارت هست، کتابهایی که میاد وارد بازار میشه اصلا رنگی از راوی نداره. کتابی که شکل راوی نیست، راوی که مثلا از فلان روستا و اتفاقاتی از تو زندگیش اتفاق افتاده، زندگی جنگیش، زندگی تجربه های اسارتش، و میبینیم اصلا از زبان اون راوی دوره، از اتفاقات دوره و با قلوب ابزار ابیات آمیخته شده. خب البته خب ممکنه نشرایی هم باشن که خیلی بازار رو در اختیار داشته باشن و طبیعتا توزون بیشتر باشه، مخاطبان اون نشرا بیشترن، اقبال بیشتری هم دارن تو عرصه کتاب. اما وقتی به کتاب مراجعه میکنیم میبینیم که اصلا ما نمیتونیم اسمشو بذاریم دیگه خاطره، نمیتونیم بذاریم به کتاب مستند، در واقع داستانه، داستان با نمادهای واقعی. خب این اتفاق داره میفته. من فکر میکنم یه جایی یه جوری باید جلوی این اتفاق گرفته بشه، نظارت بیشتر. ببینیم من
این نظارت وظیفه کیه، وظیفه کجاست؟
خدمتتون عرض میکنم اگر کتابی در رابطه با شهدای عزیز و گرانقدر نوشته میشه، خب قطعا خودشون نیستن امروز تایید بکنن که این درسته نیست. خانواده، نزدیکان، و خیلی فکر میکنم با احتیاط باید توی این عرصه ما قدم برداریم. اما کتابایی که در رابطه با جانبازان، جانبازانی که حضور دارن و اسرای جنگی آزادگان هستن، خود ما به عنوان یک نهادی که داریم تخصصی کار میکنیم توی نهر، یک مؤسسه هستیم به طور تخصصی توی عرصه آزادگان کار میکنیم،
بله.
خواستیم از نهادهای متولی، از وزارت ارشاد، هر جایی که دارن کار میکنن یا تأیید میکنن رو، که حتما ما ببینیم این کتاب ها رو. و این دیدن صرفا به معنی هیچ دخالتی تو قلم، توی طرد، تو هیچ کاری نداریم، اما تو بخش اسارت چرا؟ چون اتفاقاتی رو ما دیدیم تو کتابا که اصلا تو اون اردوگاه اتفاق نیفتاده، یا اون اصلا اون فردی که گفته اصلا این نبوده، یکی دیگه بوده. داستانای اینجوری اینا بخشی از تاریخ ماست، ما نمیتونیم همینطوری به راحتی ازش بگذریم. حالا اگر بحث رمان باشه، بله، منتظر میمونیم رمان خوبی خلق بشه. در این حال من میخوام یک پرانتزی باز کنم که ما این همه کتاب داریم توی عرصه دفاع مقدس،
بله،
طی 30 سال که گذشته از جنگ و اینا، میبینیم که ما کتاب مطرحی تو سطح جهان نداریم. ما کتاب هایی داریم که اینجا کتاب هایی هستن، کتاب های برترن، بسیار مخاطب دارن، بسیار پرفروشن، اما چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا جنگ چهره زنانه ای ندارد میاد این اتفاق براش میفته؟ یا کتاب های دیگه ای که بسیار در رابطه داعش، در رابطه بحث دیگه یا ژانرهای دیگه میان کار میکنن و مطرح میشه، ولی کتاب های ما هیچ کدوم به این عرصه نرسیده. باید دنبال این بگیدم چه آسیبی، چه چیزی وجود داره تو این کتاب ها که به اون درجه نمیرسه. من فکر میکنم اگر همین طوری پیش بره، ما از واقعیت های جنگی دور میشیم. خب قلوف کردن، ما تو یک پروسه زمانی میتونیم بخشی از مخاطب رو داشته باشیم، نه همیشه. برای نسل بعد که ما میذاریم، به هر حال نسل بعد که میان، یه تکامل فکری، یک مطالعه تطبیقی، هر چیزی که صورت میگیره، میبینن نه اصلا این اتفاق نمیتونه افتاده باشه، اما تو این کتاب هست و این فاجعه است. ما کتاب اصیل نمیذاریم، از اصالت دور شدیم. چه اشکالی داره از ترسا بنویسیم؟ من با این خط قرمزها موافقم که باشه. اتفاقا خودمون کتابی کار کردیم از طلبه‌ای که اسمش هم بود کلا قرمزی، و بسیار این طلبه جوان خیلی شجاعانه و صبورانه و خیلی صادقانه از ترسایی که به طور قهری اتفاق میفته، مگه میشه ما نترسیم؟ این اصلا اگر بگیم نمیترسیم، این اشکال داره. قلوه،
بله.
خیلی صمیمانه و صادقانه با مخاطبمون صحبت کنیم، ما به شعور مخاطب توهین نکنیم. چون امروز اگر مثلا یک تعداد، یک طیفی رو با خودمون همراه میکنیم، ولی فردا رو میخوایم چیکار کنیم؟ یا همین امروز هم افرادی هستن که از این داستان فاصله میگیرن و میگن،
بله،
خیلی خردمندانه دارن فکر میکنن و میگن مگه میشه؟ مثل یک زمانی فیلم های سینماییمون هم جوری بود که همش ما میزدیم، ما میکشتیم،
بله،
نبود، همش واقعیت ها نبود. و امروز به اون فیلم ها نگاه میکنیم میخندیم، چه جالب، تو این عملیات که ما این همه کشته دادیم، چرا توی این فیلم همش ما داریم میکشیم؟ اون عملیات هست ولی ما داریم میکشیم. خب این واقعا توهین به شعوری تعدادیه، نمیایم این کارو بکنیم. خیلی صمیمانه ببینیم، واقعا اگر صادقانه و صمیمانه صحبت کنیم، همینقدر صمیمانه و صادقانه تأثیرشو خواهد گذاشت به نظر من.
بله، آقای قاسمی پور عزیز، نظر شما چیه در ارتباط با صحبتایی که خانم قلقوان داشتن؟ واقعا اگه اینجوری باشه که اون اثرگذاریش از بین میره، یعنی اثرگذاری نخواهد بود؟
مقطعیه، اون اثرگذاری مقطعیه،
بله. و بعدن یه لطمه جبران ناپذیر میزنه به اون ارزش‌های 8 سال دفاع مقدس ما، که قرار هست اون ارزش‌ها انتقال داده بشه، منتقل بشه به نسل جوان ما تازه و نسل‌های بعدی ما.
طبعا نمیشه منکر برخی از آسیب‌ها شد، این آسیب‌ها بروز کرده و وجود داره. اشاره شد به تعبیر نظارت و
بنده.
شما هم میگفتید وظیفه کیه. احساس میکنم نسبت به واژه نظارت یک گارد و گریزی هست و خیلی مثلا مورد پسند پدید آورندگان و اهالی قلم نباشه. من معتقدم که عرصه خاطرات دفاع مقدس یا حتی ادبیات مرتبط با جنگ یک عرصه تخصصی است که یک همراهی و یک مشاوره و یک همدلی جمعی رو نیاز داره. یعنی چه خاطره نگاری که میخواد خاطرات شخصی خودش رو بنویسه، چه کسی که در مقام نویسنده و پژوهشگر میخواد خاطرات شفاهی دیگری رو قلم بزنه و تنظیم و تدوین بکنه.
بله.
نباید ابا و پرهیزی داشته باشن از این که مشاوره های مختلف بگیرن، هم در فاز تحقیق و پژوهش هم در فاز نگارش و نویسندگی. مشاور تحقیق و مشاور تألیف میتونه جلوی بسیاری از خطاها و آسیبهای احتمالی رو که مورد اشاره سرکار خانم قلعه‌بند بود مرتفع کنند و مانع بشند.
درسته. بسیاری از خلاصه‌ای باشه آقای
قاسمی. بله خب الان بسیاری از نهادها و سازمانهای حامی در این عرصه و یا شرح سازمانیشون تولیدات مکتوب هست در این زمینه اقدام به ایجاد شوراهای محتوایی کردن. این شوراهای محتوایی بعضا مشاوره میدن، بعضا تصحیحاتی رو انجام میدن، منتها در حرکت عمومی و حرکت کلی در واقع یک جور میشه ازش با عنوان نهضت خاطره نگاری یاد کرد. مثلا در عرصه آزادگان عزیز پس از سال 92 و یک دیدار عمومی که آزادگان با رهبری محترم نظام داشتند و تأکیداتی که حضرت آقا کردند در ارتباط با اهمیت خاطرات اسارت، موج قلم زدن توسط آزادگان به صورت خودنوشت کاملا محسوس بود. بین سالهای 93-94 کاملا در مقدمه هاشون اشاره میکردن که من به صرافت نبودم، نمیخواستم بنویسم، ننوشته بودم. بله. ولی بعد از دیدار مرداد ماه به این صرافت افتادم، این حاصل تلاشمه. اونها بعضی هاشون بدون این که کسی ببینه، کسی مشورت بده، بهش مثلا بگه که قالب خاطره مثلا چه مختصاتی داره، چه ویژگی هایی داره، در عرصه های محلی و محدود و هر جایی که دوستش داشتن و حمایت میکردن ازش سریع چاپ شد. خب این اتفاق نباید میافتاد.
بله.
ما مثلا 31 سال کار خوبی منتشر نکردیم، از بست آزادگان ارجمند مثلا 28 سال میگذره، 27-28 سال میگذره، در این فاصله زمانی کار خوبی نشده، ولی الان که عزیزی اومده پای کار و داره قلم میزنه، داره تلاش میکنه، پرهیز نکنه از این که کارش رو قبل از انتشار به رویت از ستاد مربوطه، آزادگان صاحب تجربه، مشاوران نظامی، مشاوران ادبیات قرار بده. قطعا میتونه کیفیت کار رو تصحیح و تقویت بکنه. در این زمینه حالا بحث قضا از سوی بعضی از ناشران هست، یک سرعت و تعجیلی بعضی وقتا محسوسه. من کاملا اصرار دارم بر نقد و بررسی پیش از انتشار اثر.
درسته.
یعنی در این زمینه برای ماندگار شدن و مانا شدن آثار خوبه که افراد با تحقیق جلو برن، با پژوهش اقدام بکنن به کار. وقتی نوشتن تموم شد و در طول این مسیر از مشاوره‌های تحقیقی و تألیفی بهره‌مند بودن، محصول نهاییشون رو به نقد و بررسی قبل از انتشار در واقع بسپارن.
خب من فکر میکنم چیزه آقای قاسم‌پور عزیز، من فکر میکنم که این وسط وظیفه نهادهایی که مثلا در رابطه با اسرا دارن فعالیت میکنن یا در رابطه با شهدا دارن فعالیت میکنن. بالاخره وقتی مثلا اون اتفاقی که شما اشاره کردین افتاده، دیدار با مقام معظم رهبری، دیدار اسرا با مقام معظم رهبری، آزادگان عزیزمون، بالاخره اون کسی که حالا یه جایی داره زندگی میکنه توی این کشور عزیزمون، بس اون اتفاق یه ذوقی درش ایجاد شده، رفته اون کتاب رو با سادگی تمام هم در نوشته، به رشته تحریر در آورده. ولی این که حالا اون اتفاقایی که شما میگین قبل از این که چاپ بشه اون شورای نظارتی باشه، مشورت ها باشه، اینو به نظر باید نهادها باید برنامه ریزی کنن و الا اون فرد چیکار کنه، به کجا مراجعه کنه؟ بالاخره دلی اومده یه مطلبی رو نوشته، اونم به خاطر فرمایش رهبرش این کارو کرده، ولی خب اون اتفاقها باید توسط نهادها صورت بگیره، یعنی یک پروسه‌ای باشه، یک نهادی باشه، یک برنامه خاصی برای اینها باشه.
مخالفتی ندارم، یعنی در واقع اون سازوکار و ریختار این سازمان‌های حامی و پشتیبان ادبیات و هنر دفاع مقدس باید به این نکته فکر بکنن، یعنی این رو اطلاع رسانی بکنن، این رو در واقع به اطلاع همه مخاطبین برسونن که این مسیر یا این مساعدت، این مشاوره، دقیقاً. این تسهیلات در اختیار شماست.
اینطوری خیلی بهتر شد، درسته خانم قنا؟
دقیقاً، من موافقم با فرفی که شما فرمودین و فرمایشات برادرمون. منتها ما به عنوان، ببینیم، بخش مهمی از دفاع مقدس رو خب آزادگان تشکیل میدن، کسایی که براشون جنگ بیشتر از 8 سال طول کشید، در حال اینا 2 سال هم بعد از جنگ اسیر بودن و اینا هم همه دفاع مقدس رو در خودشون دارن، یعنی جنگ رو تو جنگ که بودن، تو عملیات بودن، تو اسارت، و اتفاقاتی افتاد که میتونم بگم یه بخش پر اهمیتی، اگر پر اهمیت تری نباشه پر اهمیته، چون اینا امروز حضور دارن و یه گنجیدن، از این جهت اهمیتش رو دارم میگم، ولی اهمیت معنوی که دیگه اون نزد خداونده دیگه. ما به عنوان یک مؤسسه‌ای که داریم تخصصی کار میکنیم روی این قضیه، پیشنهاداتمون هم دادیم، بخشایی میفرستن، جاهایی میفرستن کتاب بررسی میکنیم و جایی هم توجه نمیکنم و کتابایی که چاپ میشه من ورق میزنم میبینم، اصلا میبینم که این اصلا این اتفاق، مثلا رادیو که بخش مهمی بود تو اسارت، اصلا توی این اردوگاه اصلا اتفاق نیفتاد بود دزدیدن رادیو، اصلا این فرد اینجا نبوده، ولی هستش کتابای اتفاقا نشرهای مهمی که اجازه بدین اسم نبرم اینا وارد بازار میکنن، خب هستن اینجوری، یا کتابی رو میفرستن بررسی میکنن برای جشنواره ای که بازم نام نمیبرم چه جشنواره، جشنواره بسیار مهمیه، بررسی میکنه میگیم این اصلا اینا اتفاق نیفتاد، آقای ابوترابی اصلا با این بشر که مثلا یک، حالا میگن جاسوس، ما میگیم آدم فروش، با هم اصلا نبودن تو این اردوگاه. خب خیلی آقای ابوترابی رو ما نمیتونیم به راحتی قاطی جریان غیر واقعی کنیم. تو این کتاب اومده، نقدم کردیم، اصلا این نباید باشه و این کتاب میزنه برتر میشه، اون وقت مثلا ما دیگه بریم به کجا، دستاویزمون کجاست؟
درسته خانم قلقلان. ببینید، به نظر من 8 سال دفاع مقدس ما یه موضوع شخصی نیست که هر کسی بیاد به راحتی در رابطه با اون قلم بزنه، یعنی و به نظر، حالا نمیدونم، من فلبدای فکر میکنم که یک نهادی باید مسئولیت کار رو بر عهده داشته باشه که یک مسیر رو، همونطور که آقای قاسم پور هم اشاره کردن، یک مسیر رو ایجاد بکنه، هر کسی خواست در این رابطه قلم بزنه، چه از عزیزانی که اون روزها بودن، چه از عزیزانی دیگه که حالا این روزها رو در واقع بعدن اومدن و روایتگری میکنن، که اون مسیر رو طی بکنه. اتفاقا من همین الان یه عزیزی رو میشناسم که ایشون توی 8 سال دفاع مقدس امدادگر بودن و خاطراتشون رو هم نوشتن خودشون، ولی تا الان چاپ نکردن. یه بار به من میگفتن که من نوشتم ولی گذاشتم که بعد از اینکه از این دنیا رفتم این خاطراتم چاپ بشه. من میخوام بگم که برای همین عزیزم که این خاطراتش رو در واقع به رشته تحریر در آورده، باید یه پروسه باشه که هر کسی تو این زمینه خواست قلم بزنه اون پروسه رو طی بکنه، اون مسیر رو بره. اینکه شما میفرمایید ما در واقع فراخوان میدیم که اثرات آثارشون رو بفرستن که بررسی بکنیم، به نظرم کفایت نمیکنه، چون یک موضوع شخصی نیست که هر کسی هر جوری دوست داشت بهش نگاه بکنه. ممکنه این رو هم در یک قالبی تعریف بکنیم که تو اون قالب هر کسی دلی هر چی خواست در ارتباط با این موضوع بنویسه.
ما فراخوان نمیزنیم به جاهایی که متولی این کار هستن، به ارشاد، به نمیدونم بنیاد حفظ آثار، به اینا ما نامه میزنیم که بفرستن، و اینم فقط گفتم خدمت شما، به هیچ کدوم از قسمت های کتابم کاری نداریم، فقط بخش اسارت، چون بخش اسارت اسرایی که توی اردوگاه هستن خاطرات گروهی دارن.
بله،
درسته زاویه دیدا فرق میکنه، ولی به هر حال یک سری اتفاقاتی افتاد که همشون دخالت دارن، حداقل توی حضوری که داشتن توی اون اردوگاه، و بعضیا خب دوستان میفرستن کتاب رو و بعضیا هم نه.
خب همین، چرا بعضی ها میفرستن و بعضی ها نه؟ بالاخره
همون نهادها، مثلا ممکنه این بنیاد بفرسته، وزارت ارشاد بگه نه، چون شما یک مؤسسه، ما یک مؤسسه خصوصی هستیم.
آها.
خب و نمیتونیم ورود کنیم توی درسته. یک سری بله. از نهادهایی که تعریف خودشونو دارن، و این به نظر من ضربه میزنه، یعنی این در واقع یه کار مضاعف بر ماست که باید اردوگاه به اردوگاه، قدم به قدم پی یه سری افراد بگردیم، که تایید بکنن یک داستان، یک خاطره، یک حضوری رو توی این کتاب.
بله.
یک کار مضاعف بر ماست و بدون هیچ گونه چشم داشتی هیچی هم نمیخوایم، فقط از اینکه واقعا دلمون سوخته از اینکه این خاطرات به همین راحتی وارد بازار نشن و اتفاقات بعدی رو که ممکنه در آینده اتفاق بیفته رقم نزنیم.
بله. آقای قاسم‌پور نظر دیگه‌ای دارین در این رابطه؟
من احساسم اینه که ادبیات و هنر رمز و راز ماناییش کاملا مشخصه. حالا این بحثایی که میکنیم برای مثلا سال جاری و ایام اخیره، اگه یک دهه بعد بخوایم برود کنیم به این بحث، همه آثار نتونستن خودشونو به دهه بعد برسونن، یعنی از ایران 1400 همه کارا رد نمیشن به طرف بالا. تعداد قابل توجهشون جا میمونه. اینا همونایی هن که واجد اون مختصات اثر اصیل ادبی یا هنری یا از جنس ادبیات، از جنس خاطرات نبودند. هستش کارهایی که مثلا 15 سال پیش صدا کرد ولی امروز کسی دنبالش نمیگرده، کسی حرف نمیزنه راجبش. من معتقدم کارهایی که در واجد ویژگی های آثار اصیل باشند با زمان جلو خواهند اومد و مخاطبین خودشون رو خواهند داشت. وظیفه ما در این سالها اینه که فرهنگ نقد رو تقویت کنیم، به دانشگاه‌ها تلنگر رو تذکر بدیم که آقا این یک گونه و یک گرایش جدی در ادبیات معاصر ماست.
درسته.
لطف کنید در حوزه تئوری و نظر همراهی و پشتیبانیش کنید. جالب نیست که مثلا پایان‌نامه دانشگاهی کار بشه برای یک اثر بعد مثلا خاطره رو اونجا رمان تشخیص بدن. یعنی روی جلد پایان‌نامه بزنن نقد و بررسی رمان فلان، در حالی که همه کارشناس‌های معمولی تو کوچه و بازار میدونن که این اثر خاطرات هست و تفاوت‌ها بسیار است میان خاطرات و رمان. دانشگاه باید ورود جدی‌تری داشته باشه، دپارتمان‌های ادبیات، دپارتمان‌های تاریخ در نظریه پردازی و نقد و بررسی‌ها، به خصوص سپردن پروژه‌ها به دانشجویان به خصوص در قالب پایان‌نامه‌ها میتونه روشنگرانه در این زمینه عمل بکنه. سازمان ها و نهادهای حامی و پشتیبان که شما در واقع میگید که باید ورود جدی تری داشته باشن، به نظرم هر چقدر بیشتر سرمایه گذاری آموزشی بکنن، یعنی در زمینه آموزش و پرورش فعالان این عرصه کار بکنن. ما بسیاری از خطاها رو سهوی میدونیم و بسیاری رو قابل رفع میدونیم با آموزش های بهتر. آسیبی که خواهرمون اشاره کردن در ارتباط با تزریق آفرینندگی ادبی و ورود تخیل به آثار خاطرات،
بله،
آسیبی جدی و قابل تأملی است که راه‌های زیادی داره. هم باید از نویسندگانی که واقعا آفریننده ادبی هستند، به عنوان داستان نویس و رمان نویس مشهور شدن، خواهش کرد که شما بیاین از این بستر، از این ظرفیت مطالعه کنید، سوژه بگیرید، انتخاب بکنید، ولی اسم قالبتون رو خاطره نذارید.
بله.
صادق و صریح بگید داستانی بر اساس خاطرات فلانی.
درست.
ما الان این آسیب رو داریم. تعدادی از خاطرات کاملا با تکنیک ها و عناصر داستانی نوشته شدن. داستان و خاطره یه مرزهای مشترکی دارن، یک عناصر و ابزار مشترک دارن، ولی یه وجه افتراقی دارن. اون وجه افتراق رو نباید در خاطرات تزریق کرد.
خیلی متشکرم آقای قاسم‌پور عزیز، به این راحتی زمان از دستمون گذشت و انقدر بحثمون الحمدلله بحث خوبی بود. همکاران عزیزمون اشاره میکنن که باید خداحافظی بکنیم و البته همه این بحث‌ها، همه این نقدها منکر آثار خوبی که در عرصه دفاع مقدس وجود داره نیست و آثار انصافاً خیلی قابل و ارزشمندی ما در این زمینه داریم که خیلی از هموطنان عزیزمون هم اون آثار رو میشناسن. آقای قاسم‌پور خیلی متشکرم. سرکار خانم قلقوان متشکرم از شما، نکات خیلی خوبی مطرح شد. انشالله یه فرصت دیگه ما حتما خدمت این عزیزان خواهیم بود و در این رابطه بیشتر به بحث و واکاوی خواهیم پرداخت. شب و خداحافظ مردم شریف ایران.
از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو در بخش شبانگاهی سپاسگزاریم. برنامه مشق شیدایی رو شنیدید. همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من الان الی یوم الدین. کفاره باطل کردن عمدی روزه بدون عذر شرعی چیست؟ افرادی که خدای نکرده به خاطر گیر کردن در دام شیطان بدون عذر شرعی اقدام به روزه خاری میکنن، کفارش چیست؟ کفارش گرفتن برای هر روز روزه‌ای که انسان عمدن میخورد، باید 60 روز باید روزه بگیرد و یک روز هم که روزه را خورده است میشود 61 روز، یا 60 مسکین را باید طعام بدهد و شکم 60 مسکین را برای هر روز که روزه خاری کرده است باید سیر بکنه و یک روز هم اون روزه را که به صلاح افطار کرده است و عمدن خورده است رو باید قضا بکند. این کفاره ی همچین انسانی است که در این ماه مبارک رمضان که به قول پیامبر اکرم خداوند متعال درهای رحمتش رو به روی این انسان باز میکند و ابواب نیران و درهای خشم و غضب و آتش خودش را به روی بندگانش میبندد و شیطان را در این ماه به قل و زنجیر می کند، در این ماه اگر کسی باز نتواند از رحمت پروردگار عالم بهره مند شود، طبیعی است که این انسان مستحق یک چنین عقوبت سخت و دردناکی خواهد بود. به راستی چرا انسانی که توانمند است، انسانی که خداوند متعال به او عنایت کرده است، بدن او را سلامت نگاه داشته است، به او توفیق حیات داده است، چرا انسان از این فیض ملکوتی حضرت حق استفاده نکند تا اینکه بتواند به این وسیله ابواب رحمت آمرزش حضرت پروردگار عالم را برای خودش فراهم کند؟ امیدوارم که خداوند متعال باب هدایت و رشد و کمالش را بر روی همه بندگانش بیش از پیش باز کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقین نضاعب و توقیف ازدیاد کأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو، چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3 3 3432 مربع